95 در سامانه جامعه تجارت پیگیری شده. خب طبعا این فرایند پایه‌گذاری شده تا اکنون پیش اومده. خب در این مرحله در فرایند بررسی جدیدی که صورت گرفت، شرایط، مدارک و در واقع ضوابط به نوعی بازنگری شد که در واقع ابهامات و شرایط مبهمی که در بعضی موارد بود اینها بازنگری قرار گرفت، شفاف شد که متقاضیان با یک تصویر روشنی روبرو بشن که گام‌های و مدارک و شرایطی رو که میخوان پیگیر بشن رو باشون آشنا بشن. و خب تو بررسی‌هایی که صورت گرفت مواردی رو از این که مثلا نظر کارشناس، تایید کارشناس یا مثلا داشتن مکان مناسب، اینها حذف شد و یا اگر قرار گرفت به صورت مشخص ضوابطش، مثلا آموزش، ما در مورد اصناف اشاره کرد مثلا 22 ساعت آموزش، این موارد کاملا مشخص شد به طوری که به هر ترتیب این گام رو تکمیل کرد. ولی همون گام های بعدی در برای اون چیزی که مد نظر شما و آقای نجفی میانش هست باید دنبال بشه که حالا بعداً
یه موضوع مهم کنه. اینه که این موضوعات متوقف نمیشه، یعنی شما همینجوری دارید پایش میکنید و کار رو به سمت جلو.
بله همینطوره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق و نایب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطمون هستن. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز ارجمند و همه شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، یه نکته‌ای که مطرح هست در رابطه با وضعیت الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار، خب دوستان آمارهایی رو دادن، آمارهای خارج شده و در رابطه با اون صحبت‌ها و مباحث مختلفی هست. این نکاتی پیش میاد برای اینکه بعضی از اتفاقات ما وقتی وارد پروسه میشیم میبینیم که ارتباط پیدا میکنه به دستگاه‌های دیگه. به فرض مثال به یه نمونه بارزش که توی پیام‌هایی هم که برای ما امروز اومده و از ظهر که تقریبا مشخص شد موضوع برنامه ما و تبلیغش صورت گرفته توی شبکه‌های مجازی و خود رادیو گفتگو، در رابطه با مثلا سازمان محیط زیست، به خاطر اینی که باید یکی از جاهایی که معمولا داخل حالا بحث اون 120 کیلومتر و اینها هست، یه سری اتفاقاتی از قبل افتاده و یه موضوعاتی هست که مثلا اگر یک کسی یه محصولش رو میخواد تغییر بده، همه سامانه هم برقراره، همه کار باید انجام شه، اما یه تیکش رو باید بره توی محیط زیست و اونجا به یه مشکلی میخوره که این مشکل اصلا حل نمیشه و بر میگرده و همونجوری اون بنگاهدار و اون کارخانه دار ما که تو این اوضاع احوال داره تولید رو انجام میده با مشکل مواجه میشه. این موارد رو چطور باید حل کرد و پیوستش داد به اینکه ما وقتی میگیم الکترونیکی به خاطر اینکه کار سریع انجام بشه، این رو چطور میشه پیشه کرد؟
بله، دیروز در کمیسیون جهش تولید دوستان از وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی به اضافه نمایندگان دستگاه مختلف آمده بودند و تا به حال کارهایی که انجام شده رو گزارش دادن و سامانهایی که الان اتصال پیدا کرده به سامانه جی فور بی و دستگاهایی که مشکلاتی دارن و معضلاتی که در جریان کار پیش اومده توضیح دادن. طبعا این کاری که انجام شد تازه شروع کاره، یعنی توی جریان عمل ممکنه که به هر حال اتفاقاتی بیفته. خیلی از موارد به هر حال توی این فرایند بعضی دستگاه به وظایف و تعهداتشون عمل نکنن. اینجا خب مزیتش اینه که کار کاملا شفاف میشه، کدوم دستگاه به موقع به تعهداتش عمل نکرده. تو مرحله بعدی ما شورای گفتگو که داریم و هم تو هیئت مقررات زدایی که داریم، وظیفه‌شون اینه که اون مواردی که مربوط به دستورالعمل‌ها هست حتما خودشون در اون شورای هیئت مقررات زدایی اجازه رو داره که دستورالعمل‌های دستگاه ها رو لغو بکنه اگر دستگاه تبعیت نکنن. مواردی اگر نیاز داره آیین‌نامه دولت اصلاح بشه باید حتما پیشنهاد ببره دولت. مواردی اگر نیاز است که اصلاح قانونی انجام بشه، چون ما به هم ریختگی قانونی داریم، چون جایی ممکنه خلأ قانونی داشته باشیم، باید اینا نمایندگان دستگاه های زیر و نمایندگان مجلس که در هیئت مقررات زدایی هستن این موارد رو باید بیارن و بلافاصله ایرادات و اشکالات رو برطرف کنن. این عنوان نقطه شروعه و حالا توی انشالله اون قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار که حالا دیروز هم در جلسه کمیسیون جهش تولید ایرادی که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظارت گرفته نظام گرفته بود، ایراد اونام برطرف کردیم و بنابر اینه که فردا تو دستور کار مجلس قرار بگیره که بتونیم رأی مجلس هم داشته باشیم، مجددا برگردیم شورای نگهبان که انشاءالله اونم دیگه برای آخر مرحله بعد از 8 ماه این دقیقت تر هم جنبه قانونی پیدا بکنه و مبنای عمل قرار بگیره. توی این قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار اصلا دستگاه هست که باید بیاد اثبات بکنه که این کسب و کار نیاز به مجوز داره. و چرا؟ چون نگاه توی قانون جدید کاملا عوض شده. فرض بر اینه که همه کسب و کارها چه ثبت محور هستن و نیازی به مجوز ندارن، مگه اینکه دستگاه مربوطه بیاد اثبات بکنه به دلایل زیست محیطی، به دلایل امنیتی، به دلایل مغایرت با مسائل سلامت مردم، به دلایل اختلال در سیاست‌های پولی و ارضی یا تعرض به منابع طبیعی،
دلیل خودش رو ارائه بده.
بله، به این دلایل بگن که حتما این نیاز به گرفتن مجوز داره. در غیر این صورت تمام فعالیت‌ها باید بره به سمت ثبت محوری و اعلام محوری و نیازی به مجوز نداره. بنابراین این بحث رو باید دنبال بکنیم. حالا منتظریم که انشاءالله اونم اجرایی بشه که یه خورده کار تسهیل بشه. در جریان حالا ثبت و نمیدونم چیزا مگه گیرامانه وجود داشت باشه باید بریم گیرامانش رو برداریم
انشاءالله. آقای مهندس نجفی منش هم از شما سوال داشتن که بفرمایید. آقای مهندس خواهش می‌کنم.
آقای دکتر سلام، نجفی منش هستم. آقای دکتر، مجلس به خصوص کمیسیونی که جناب عالی درش هستید، این نقش بسیار عمده و مهمی تو این زمینه داره، چون کاریست که فقط در اون کمیسیون شما اون جنبه نظارتی مجلس بر اجرای کار رو پیگیری میکنه. اگر ما هم آمادگی همراهی و همکاری با جناب عالی رو داریم، اگر شما این پیگیری ها رو ادامه بدید و انجام بشه، من مطمئنم که این کار شدنی هستش و واقعا برای کل مملکت خیر و برکت خواهد داشت. میبخشید.
انشالله حتما با تذکرات شما، با کمک و همراهی و مساعدت شما بتونیم کاری بکنیم که گیره و پاهنه برطرف بشه و مشکلات مردم کم بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق و نایب رئیس کمیسیون رونق تولید و جهش، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر خانی، با توجه به همه این مسائل و اون نکاتی که حضرت عالی بهش اشاره میکردید که من میخوام حتما دقیقاً من میخواستم هم اونا رو تکمیل بفرمایند، یه نکته رو حالا میخواین اونا رو بگین تا بعد من سوالمو بپرسم، خیلی کوتاه انتهاش ازتون بپرسم.
موضوع اصلی این هست که ما به کسب و کار باید به عنوان یک اکوسیستم نگاه بکنیم که به هر حال یک موجود زنده هست
و تأثیرش می‌داره،
قاعدتاً تأثیر میپذیرد و تأثیر میگذارد و در یک مجموعه بالادستی و پایین دستی کسب و کارهای دیگه میتونه معنا و مفهوم پیدا بکنه. نکته چهارمی که در این گزارش ها خیلی روش تاکید شده روی مشاغل خرد و خانگی است که الان خانم امامدادی هم در مورد اونها صحبت کردن. مشاغل خرد و خانگی در همه جای دنیا جز مشاغلی هستند که با کمترین سرمایه قابل تأسیس هستند، اما به دلیل اینکه در موضوع بازاریابی و فروش محصولات معمولا با مشکلات زیادی مواجه هستند، تأکید خیلی جدی شده روی خوشه‌سازی و شبکه‌سازی اونها. یه نکته چهارم اینه که ما در نظام صدور مجوزهای مشاغل خرد و خانگی باید به سمت ایجاد و توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار خرد و خانگی حرکت کنیم که بعد بتونیم برندسازی بکنیم برای اینها، بتونیم استانداردسازی محصولات رو انجام بدیم، بتونیم قیمت تمام شده کالا و خدمت رو کاهش بدیم و امکان رقابت اونها رو در بازار به وجود بیاریم. نکته دیگری که باز در این گزارش ها خیلی تأکید شده، تحت برند قرار دادن، یعنی صدور مجوزها برای کسب و کارها به گونه‌ای که مشاغل خرد و خانگی و مشاغل کوچک و متوسط بتونن تحت برند مشاغل بزرگ و کسب و کارهای بزرگ و شناخته شده قرار بگیرن. باز مثال میزنم، فرض بفرمایید آقای مهندس نجفی منش که در حوزه کسب و کار جزء سرامت ها هستن، یک کسب و کار دارن در حوزه پوشاک و ایشون یک کسب و کار برند شناخته شده و مطلوب هستن. ما در نظام صدور مجوزها 10 تا 15 تا کسب و کاری که مرتبط با کسب و کار بزرگ ایشون هست رو به گونه‌ای صدور مجوز براشون انجام میدیم که تحت برند ایشون قرار بگیرن با نام تجاری ایشون و با استفاده از نمانام ایشون بتونن در بازار فعالیت رو انجام بدن که این فرایند توانمندسازی و آماده سازی برای اونها انجام بشه. به نوعی نظام کارآموزی و کارورزی کسب و کارهای در حال رشد با الگوی تحت برند قرار دادن به وجود میاد. نکته دیگری که اهمیت بسیار زیادی داره بحث تخصصها و مهارتهای صاحبان کسب و کار هست. چون من عرض میکنم این که ما الان در این مدل اومدیم نظارتها رو پسین کردیم، یعنی میگیم آقا فعلا کسب و کار تو را بنداز، من مجوز آموزشگاه بهت میدم، فقط یه تعهد محضری ازت میگیرم، بعدن برو و این نکاتی که لازم هست رو رعایت کن، میتونه برای خود کارآفرین دردسرهای زیادی رو به وجود بیاره. اگه ما بیاییم موضوع مهارت و تخصص و تجربه و دانش و داشتن تیم کاری مناسب رو به عنوان پیش نیازهای کسب و کار در نظر بگیریم و اون موضوع مشاوره ها و آماده سازی ها اتفاق بیفته، خدمت بسیار بزرگی به این جوان جویای کار و جوان جویای کارآفرینی کردیم که قبل از ورود به دنیای کسب و کار و کارآفرینی از همه نکات مربوط به اون موضوع آگاهی پیدا کرده. همین الان آقای دکتر مسعودی عزیز، اگه شما وارد سایت وزارت کار آمریکا بشین به عنوان مثال، مثلا در مورد شغل قصابی بخواید بررسی بکنید، بلافاصله به شما میگه که در کدوم ایالت چند تا قصابی وجود داره، میانگین درآمدشون چجوریه، وضعیت چرخه عمر این رشته شغلی رو به افول، خطی، سعودی، سینوسی، و یک مشاوره دقیقی به شما میده که بتونی تصمیم گیری کنی حتی برای انتخاب رشته تحصیلی یا برای انتخاب رشته شغلی. لذا توجه به تخصصها و مهارتها، و البته من باورم بر اینه که دولت باید دست به جیب بشه، دولت باید آموزش های کسب و کار و کارآفرینی رو به صورت رایگان به همه کارجویان و کارآفرینی جویان ارائه بدهد، چون این آموزش های گران قیمتی است و افراد نمیتونن در حالت عادی بدون هزینه کردن اونها رو به دست بیارن. بخشی از این آموزش های فنی و حرفه‌ای است، آموزش های نیمه سخته، بخش بزرگتری از اونها آموزش های نرمه که در حقیقت مهارت های مربوط به ایجاد و توسعه کسب و کار.
آقای دکتر، یه سوال پیش میاد اینجا، اونم اینه که با توجه به همه این مواردی که شما گفتین، اون قسمت آموزشه خیلی نکته مهمیه، اون مصرف کننده کالا یا محصول یا خدمتی که میخواد در واقع استفاده بکنه از حالا اون افرادی که میخوان کار بکنن، این نکته‌ای که پیش میاد اونا نگرانن، یعنی ما از اون زاویه هم نگاه بکنیم دیگه، اونا نگرانن که این طرف احراز شده، در واقع تکلیفش معلوم هست، من برم این کارو بهش بسپارم، یا اینکه اگر من برم بسپارم و خراب کنه حالا من باید برم خسارت بگیرم. یعنی عملا این ترس ها شاید باعث این شده که از گذشته دور ما دنبال این بودیم که هی مجوز بدیم، حتما چک بکنیم، حتما اینجوری باشد، اون دوره رو گذرونده باشد، یه موقع این اتفاقات هم سر مشاغل تخصصی میفته. از این زاویه هم بفرمایید برای ما.
آقای دکتر مسعودی، تو همین گزارش تأکید شده که هر بنگاه کسب و کار یک دانشگاهه، یعنی به شدت تأکید شده که اگر مثلا یک کارخونه در حوزه، مثال عرض میکنم، لوازم التحریر داره فعالیت میکنه، این بنگاه کسب و کار بهترین مکان برای یادگیری است. یعنی ما نظام کارورزی و کارآموزی و آموزش حین کار رو میتونیم از طریق همین بنگاه های کسب و کار بخشیش به پیش ببریم. لذا وقتی از آموزش صحبت میکنیم، دانشگاه و مدرسه و فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی و آموزش های رسمی و غیر رسمی رو در بر میگیرد، به اضافه بنگاه های کسب و کاری که هم به عنوان مسئولیت اجتماعی و هم به عنوان بخشی از آماده سازی و توانمندسازی نیروی کار این آموزش رو انجام میدن. یادمون باشه آموزش هایی که با دیدن و با انجام دادن در حقیقت به پیش میره، تأثیرگذاری بسیار بالاتری داره. لذا خواهش میکنم صاحبان کسب و کار به این نکته توجه داشته باشن که الان در دنیا بورسیه نیروی کار رواج داره. یعنی مثلا یه کارخونه‌ای که فرض بفرمایید در حوزه صنایع های تک داره کار میکنه، میاد با 2-3 دانشگاه این تفاهم نامه یا قرارداد رو امضا میکنه که دانشجوی نمره الف تو به من معرفی کن، که اینها در این دوره تحصیلی 4-5 سالشون مرتبا با بنگاه کسب و کار من در ارتباط باشن، آموزش های لازم رو فرا بگیرن، به گونه ای که روزی که فارغ التحصیل شدن آماده ورود به بازار کار واقعی باشن. لذا این موضوع آموزش متشکر. و توانمندسازی هم نکته دیگری بود که انشالله سایر نکات رو هم در بخش بعدی
خیلی ارسان. ممنون، متشکرم. آقای مهندس محمدی، موضوعی که توی این قسمت شما هم فرمودید که حالا از نظر اون مجوزهایی که توی وزارت صنعت معدن هست و قابل اهمیته، اینه که بسیاری از مشاغل وقتی که میخوان شروع بکنن تو صنایع مختلف نیاز به یه سری امکانات دارن. خب به هر حال اگر امکانات رو داشته باشن مشخصا اصلا میتونن وارد این کار بشن. آیا توی این تسهیلگری این موارد یا این بازرسی ها اینها هم تسهیل شده که برن ببینن بسنجن ببینن که این اتفاق، یا نه اون قسمت فقط ثبت و ضبطش در واقع داره الکترونیکی میشه؟
در مورد زیر ساخت، خب مهمترین زیر ساخت در حوزه صنعت بحث همون شهرک های صنعتی است که بالاخره بمواس در واقع زمین، تامین زمین، بعد حالا تاسیس سوله و بعد سایر الزامات، تامین آب، برق، گاز. خب دیدش
این برای اونایی که امکانات میخوان و باید براشون مهیا
بله بشه. ما در حقیقت اولویتمون تاسیس واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی هستش، ولی خب متاسفانه فرایندی بحث اینی که آمایش سرزمین تو کشور ما، برنامه‌های آمایش سرزمین، خب پارسال اقداماتی صورت گرفت و هنوز در جنبه اجرایی این برنامه آمایش سرزمین خب به خوبی پیش نرفته. ما متاسفانه غالب بودن دیدگاه‌های بخشی و منطقه‌ای که وجود داره عملاً یه مقدار اجرای طرح‌های آمایشی رو تو کشور با منزل روبرو کرده و خب طبعا ما اگر بتونیم در اون نظام آمایشی شهرک‌های صنعتیمون رو در جاهایی که بالاخره اسکان وجود داره و اولویت‌های تولیدی و توزیعی وجود داره قرار بدیم، خب قطعا راحت‌تر میتونیم مجوزامونو بدیم. یعنی پیش پیش میریم این موارد رو، مسائل تامین آب، برق یا مباحث در واقع مجوزهای محیط زیست، مجوزهای مرتبه، همه اینا رو میتونیم بریم. ولی متاسفانه به دلیل اینکه در کشور ما در این برنامه آمایش مورد توجه ویژه قرار نداره، خب طبعا ما به عنوان وزارت صنعت و معدن تجارت که مسئولیت متولیگری بخش صنعت رو و معدن و تجارت رو داریم، همیشه ضربه داریم میخوریم از این نکته و متاسفانه بعضا صنایع ما میرن در مکانهایی ایجاد میشن که بعدا در تامین زیر ساختشون دچار مشکل هستن و با مشکل روبرو میشن و بعدن متوجه میشن که چه هزینه هایی از بابت این بهشون تحمل میشه و اگر ابتدا شاید میدونستن حتما این سرمایه گذاری
اصلا بهش اونجا انجام
بله صورت نمیگرفت. به طوری که مثلا ما یه استانی، یه شهر، دو تا شهرستان بود که طرف مختار بود بین دو تا شهرستان، رفته بود یه شهرستان رو ایجاد کرده بود و بعد دیده بود برق، مثلا تعمیر برقش مشکل داره و بعد هزینه انتقال برق خودش ایجاد میکرد. در مورد اون مباحثی هم که شما فرمودید که ما جواز پروانه بهره برداری ما در پایان در واقع مرحله شکل‌گیری تولید به هر کسی که حتی جواز تأسیس هم نیافته باشه ما اعطا می‌کنیم و همون سوال قبلی که فرمودید به هر ترتیب وزارت صنعت باید حامی تولید باشه و هر کس به فرآیند تولید رسیده اگر اون ضوابط کلی رو، حالا مباحث بیشتر ما نکات محیط زیستی و به هر ترتیب بحث مباحث حالا صنایع خاص حالا موقعیت‌های خودشون رو ایجاد کرده باشن، ما هیچ مشکلی با صدور مجوز بر واقع پروانه بهره برداری نداریم و در فرآیندمون هم دیدیم که بدون جواز تأسیس پروانه بهره برداری صادر بشه. ولی خب نهایتا همون که عرض کردم به هر ترتیب باید به سمتی بریم که بر اساس این قانون بعد از این مرحله بریم به سمت اعلانی کردن مجوزها و اعلانی کردن مجوزها گام بسیار بزرگی هست و به نظرم باید یک هماهنگی جدی از طرف وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی صورت بگیره که ضوابط و شرایط در واقع وزارت‌های پسینی را هم برای ما فراهم کنه.
این هم خیلی نکته مهمی که از دوتالی اشاره کردین که فردا یه دفعه یه کسی که رفته یه کاری داره میکنه یه نکته دیگه براش به وجود نیاد که شاید اگه از اول میدونست اصلا اون کار رو نمیکرد یا حداقل دانستن این موضوع باعث بشه که کار رو چجوری پیش ببره. آقای مهندس نجف منش، حضرت عالی بفرمید که حالا از اون طرف میز، یعنی اونهایی که میخوان بیان مجوز بگیرن ما دو نوع تقریبا حالا به ذهن من میرسه، شما دوستان هم راهنمایی بفرمایید. یه سری افراد مبتدی هستن، تازه میخوان کارو شروع بکنن، مبتدی از نظر اینکه تازه میخوان کارو شروع کنن، تجربه کار رو ندارن. یه سری افراد متبحر رو با سابقه هستن، با یه تغییر مکانی یا یه در واقع شغل دیگری که دارن آغاز میکنن، نیاز به مجوز جدید دارن که برن بگیرن. این موضوع رو فکر میکنید از طرف اونها چطور باید پیش بره، برای اینکه اونها خودشون یه دفعه باعث این نشن که سنگ اندازی داخل کار خودشون ایجاد بشه و عملا خودشون بتونن کار رو به درستی پیش ببرن و عملا همه اون ضوابطی که براشون گذاشته میشه رو از همون اول رعایت شده وارد بشن؟
ببینید، همونجوری که جناب دکتر هم اشاره درستی فرمودن، موقعی که یه کسی میاد وارد سامانه میشه میگه من میخوام فلان کار رو بکنم، باید کلی اطلاعات سامانه بهش بده، بگه شما میخوای این کار رو بکنی، نیاز به این تخصصا داری، نیاز به این تجربه داری، نیاز به اینقدر سرمایه داری، نیاز به این مجموعه داری. یعنی بهش آگاه، همون که فهمیدین آقا تو محله تو 20 تا دیگه مثل تو هستشا، دیگه اون وقت خودش تصمیم بگیره. نمیگیم که آقا ما تصمیمیم چون زیاده نرو یا چون کمه بیا. این از یه بر. از یه طرف دیگه وزارت محترم سمت نشسته آمایش کرده، برنامه کرده، دیده فلان سند برای فلان استان مفیده، اینم بذاره بگه اگر بری در فلان استان این کار رو انجام بدهی ما بهت کمک میدیم،
این امتیازات
میدیم. و بعد همونجوری که اشاره کرد، مثلا یکی میخواد بیاد یه کارخونه ریختگری بزنه در غرب تهران، بگیم آقا تو اونجا مشکل زیست محیطی داری، مشکل آب داری، مشکل برق داری، نداریم. ببین طرف خودش تصمیم بگیره از اول با چشم باز بیاد این کارش رو انجام بده. ما این وظیفه حاکمیت، وظیفه وزارتخونه، وظیفه ارگانه که این اطلاعات رو به اون فرد بدهن، بزن تصمیم خودش بگیره.
و وظیفه تشکل‌های بخش خصوصی چیه؟
وظیفه تشکل ها میتونه تو این زمینه کمک کننده نظارت باشه. ببین تشکل به طور طبیعی، منی که فرض کن که صنف نم چوب فروش هستم، معمولا خیلی خوشم نمیده که دیگه بیاد کنار دست من بشینه، این به طور طبیعت کاره. اما تشکل ها میتوانند نظارت بکنن که آیا این کارشو داره درست انجام میدهد یا نه و گزارش بدن به وزارت خونه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر خانی حضرت عالی. صحبت پایانیتون رو بفرمایید و موارد رو تیتروار بگید.
بله، خیلی
ما حداقل به موارد کامل اشاره کردیم.
سپاسگزارم. بحث تأکید بر استانداردهای مربوط به کسب و کار با جزء نکاتی است که در این گزارش ها روشون به شدت توضیحات مبسوط داده شده که لازم هست که ما استانداردهای مربوط به هر نوع کسب و کاری، از یه دوچرخه سازی ساده گرفته تا یه نونوایی تا یه راننده محترم تاکسی رو، حتما حمایت از نهادهای تسهیلگر هست. مثلا مراکزی که در حوزه شتاب دهندگی دارن کار میکنن، مراکزی که در حوزه حمایت از استارتاپ ها کار میکنن، مراکزی که به عنوان فرشتگان نجات کسب و کار دارن کار میکنن، مراکزی که به عنوان نهادهای خطرپذیر دارن فعالیت میکنن و ایده های پرمخاطره رو حمایت میکنن، اینجا باید به شدت تقویت بشن و به عنوان یک تسهیلگر بهشون توجه بشه. یه نکته جالبی که در این گزارش وجود داره بحث ایجاد نظام تهاتوری کسب و کار هاست. نظام تهاتوری کسب و کارها یعنی ما باید به گونه ای
یک دقیقه شما زمان
بله فرایند صدور مجوزها رو مدیریت کنیم که کسب و کارها بتونن با همدیگه پایاپای معامله داشته باشن و تا اونجایی که امکان داره پول رد و بدل نشه. چون میدونید رد و بدل پول خودش میتونه تورم و دردسرهای زیادی رو به وجود بیاره. نظام تأمین مالی کارآفرینانه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. من مجوز کسب و کار به یک جوان بدم، بعد بهره بانکی 18% و 24% و دست نیافتنی، این خیلی با هم دیگه همخوانی نداره. و یه نکته دیگری که باز بسیار مهمه، ساماندهی مشاغل غیر رسمی و تشویق مشاغل به سمت رسمی شدن هست. یعنی ما نباید نظام دستمزدهامون رو به گونه ای طراحی بکنیم، نظام بیمه تامین اجتماعی رو به گونه ای طراحی کنیم که کسب و کارها از رسمی شدن واهمه داشته باشن و به سمت غیر رسمی شدن سوق پیدا بکنن. و آخرین نکته‌ای که در اینجا تاکید شده، بحث هدایت کسب و کارها به سمت دانش بنیانها و به ویژه آماده شدن کسب و کارها برای ورود به دنیای آینده که دنیای متفاوتی خواهد.
خیلی متشکرم. آقای مهندس محمدی حضرت عالی هم 30 ثانیه صحبت پایانی اگر دارین.
امیدواریم در حقیقت در ادامه این روند به هر ترتیب اعلامی کردن مجوزهامون رو به وزارت اقتصاد اعلام کنیم چند موردش رو و بتونیم در حقیقت فرایندی رو به وزارت اقتصاد به تفاهم برسیم که خب بتونن نظارت های پسینی رو در واقع فراهم کنند. ببینید نظارت های پسینی به راحتی شکل نمیگیره، همون چیزی که آقای نجف منش مد نظر هستن زمانی اتفاق میفته که ما در واقع اون ابزارهای ایجاد دولت الکترونیک رو فراهم کنیم و بعد اطلاعات در بین دستگاه ها به صورت در واقع متقاطع شیر بشه و بعد امکان نظارت ها رو فراهم کنه. به هر ترتیب اگر این اتفاق بیفته قطعا صدور مجوزها هست میشه و بعد نظارت های پسینی به راحتی میتونه مدیریت
انشاءالله.
آخرین چیزی که من میخوام بگم به کارمندان عزیز دولت هستش که آقا اگر این کار انجام بگیره کار شما، برنامه شما تحت تاثیر قرار نمیگیره. یعنی تصور نشه که آقای محمدی از فردا صبح دیگه اونجا بیکار هستش، میگه همه کار داره انجام میشه. اینها بخش پسینش و همین نظارت ها و پیگیری میفته تو وزارت خونه و این کار انجام میگیره. به هر حال کاریست بسیار خوب و رسانه ها هم حتما کمک کنن که این کار تو جامعه جاری ساری بشه.
انشاءالله انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که با ما همراه بودین. آقای دکتر سید امیری سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش بهبود مستمر کسب و کار وزارت اقتصاد هم قرار بود که روی خط ارتباطیمون بیان، به صورت تلفنی خدمتشون باشیم، هماهنگ شده بود، مثل اینکه فرصتش پیش نیامد. و از همه شما هم بسیار متشکریم که ما رو همراهی کردید. میهمانان حاضر در برنامه که امروز پرداختیم به موضوع آخرین وضعیت الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار، پیشاپیش سال نو رو به حضورتون تبریک عرض می‌کنیم و از حضورتون مرخص می‌شیم به اتفاق صدا بردار محترم آقای شایانی و همه دوستانمون در پخش و آقای سلطانی تهیه کننده محترم برنامه و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. وقت بخیر همراهان عزیز، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی اقتصادی بود که تقدیم شما کردیم و همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی در خدمت شما خواهیم بود. 30,035 رو فراموش نفرمایید تا بتونیم از نظرات ارزشمند شما بهره‌مند بشیم و حتما چشم به راه پیام های پرمهر شما میمونیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم در این روز بسیار فرخنده، میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان، که لحظات شاد و شادمانی در انتظارتون باشه. اما بریم و سلسله موی دوست رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق.